بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که داشتیم در مورد تعقیم رسید به نظریه تفصیل. نظریه تفصیل به یک سری عناوین تمسک می‌کرد که نسبتش با تعقیم نسبت عام و خاص منوج بود. مثلا می گفت تعقیم موجب پشیمانیه، استراب و دلهرس و در نهایت افسردگی، تعقیم دائم مصداق اضرار محرم، مصداق ایجاد العیب و نقص عضو در بدن. حرفای دیروز دیگه. و ما هم دیدید عرضمون در رد بر این نظر رو دو نکته متمرکز بود. اولا نسبت این عناوین با تعقیم ابدی عام و خاص منوجه و از نظر فنی میدونید که ما نمیتوانیم به حرمت یک عنوانی تمسک کنیم، حرمتش رو سرایت بدیم به یک عنوان دیگه که نسبتشون عام و خاص منوج. بله، اگر دو عنوان متلازمه این باشن، بینشون تلازم باشه، یا یکی عام باشه یکی اخص، اینجا میشه از حرمت یک ملازم رسید به ملازم دیگه. مثلا فرض کنید اگر تعقیم همیشه مصداق اضرار فاحش باشه و اضرار فاحش حرام باشه، اشکال نداره، از این میرسیم به او، از این ملازم به اون ملازم. اصل عملی هم که نیست بگید مثبتاتش حجت نیست. یا مثلا فرض کنید تعقیم نسبتش با اضرار محرم عام و خاص مطلق باشه، یعنی هر تعقیمی اضرار باشه، ولی ممکنه هر اضراری تعقیم نباشه، ولی اضرار مثل سایه دنبال تعقیمه، ولی یه جاهای دیگه هم میره که تعقیم نمیره. خب اگر اضرار ثابت بشه، حرمت اعم مستلزم چیه؟ در منطق میگفتن حرمت اخص، ثبوت اعم دلالت میکنه بر، یعنی سرایت میکنه به اخص، ولی حرمت اخص دال بر حرمت اعم نیست. ولی اینجا نه، اینجا عام خاص منوجه. گوش میکنید، واقعا میتونیم بگیم هر تعقیمی یوجب ندم، یوجب تحیر، دلهوره، افسردگی. گوش میکنید، اینا کار دیروز میگفتیم. بعدم ببینید معمولا انسان از هر تغییری دلهوره داره، از هر دگرگونی یک نوع. خیلی از اینها خیلی موقته. اتفاقا کسانی که کار کردن میگن این پشیمانی ها پشیمانی زودگذره، یه چند روزی ناراحتی داره، بعد دیگه با این وضع موجود عادت میکنه. اولش میگه دیدی چه کار کردیم، ما دیگه بچه دار نمیشیم، فلان فلان، بعد دیگه یواش یواش با این وضع موجود عادت میکنه. این نمیشه که پشیمانی میاره، اینو خیلی موقت. میگم از هر تغییری انسان وحشت داره، استراب داره، بعدش هم معلوم میشه. انسان اول میخواد مثلا در یه جمع بزرگی صحبت کنه، یه مقدار دلهوره استراب داره، به یکی دو بار که صحبت میکنه عادت میکنه، راحت دیگه، یعنی اونس پیدا میکنه. به هر حال دوستان، این نکته درس خارج میگن درسی است که به ما شیوه یاد بده، روش یاد بده، و الان مسئله میدونید که 200 سال آدم بیاد نمیتونه همه فقه رو بخونه، 200 سال که هیچی 1000 سال هم بیاد نمیتونه بخونه. دقت کنیم این شیوه ها رو از بحثای خارج بگیریم که ما وقتی میخوام استدلال کنیم نیم از یک عنوانی که عام خاص منوج داره استفاده کنیم، این نمونه هاش. ضمن این که خیلی از این عناوین در اصل حرمتش واقعا شکه، همین که عرض کردم براتون، اضرار نمیشه گفت مطلقا محرمه، باید بله اون چه مسلمه اضرارهای فاحش انسان خودشو مریض کنه در بستر بیاندازه، مدتها بستری بماند، انسان آبروی خودشو ببره مدتها سرفکنده باشه، دستشو خودشو قطع کنه، پای خودشو قطع کنه، چشم خودشو نابینا کنه، بسیار خوب. اما حالا یه کسی بره میدونه بره بیرون بیاد سرما میخوره، یک روز مثلا سرما خوردگی داره، سردرد داره، فلان غذا رو بخوره، مثلا یه روز ناراحتی معده داره، مثلا میتونیم اینا رو بگیم مصداق اضرار محرمه؟ نمیدونید دلیل میخواد و سیره برخلافشه. مصداق عیبه، خب این میدونید باید بحث بشه، مثلا باز عیب یه دفعه عیب فاحشه، اولا ممکنه بگیم مصداق عیب نیست، برخی از مراحل نازا کردن، برخی مراحلش رو ممکنه مصداق عیب باشه. بعد اگر مصداق عیب شد باید ببینیم تا کجا دلیل بر حرمت داریم. به هر حال ببینید دوستان، اینها استدلال بهش آسان نیست، باید قدر مسلم گرفت. اگر ولذا ما گفتیم اگر عنوان محرمی مسلم صادق بود بسیار خوب، اونجا اونم باز نه به عنوان تعقیم بلکه به خاطر اون عنوان، وگرنه نمیشه ثابت کرد دیگه. حالا ببینید ممکنه شما بگردید یک عنوان دیگه هم پیدا کنید، بسیار خوب، اگر پیدا کردید اون. یا مثلا تعقیم مصادیق گوناگون داره دیگه، ممکنه برخی مصادیقش واقعا مصداق اضرار فاحش باشه، باز به عنوان اضرار نه به عنوان تعقیم. دوستان نتیجه میگیریم که نظریه تفصیل با وجود اقبال شایانی که ازش شده، الان شما رساله ها رو نگاه کنید عموما همین نظر رو دارن، نازایی دائم اشکال داره، نازایی غیر دائم اشکال نداره، ولی عموما خالی از نظر هست، شهرت داره، ولی دلیل ما براش پیدا نکردیم. یه چیز دیگم دوستان، یه مقدار وقت ما رو گرفت، خیلی دیشب وقت من رو گرفت، ببینم چه کار میتونم راجع به اون بکنم، ولی به هر حال اون که حالا دارم براتون میگم نه حاصل اون. ببینید اصلا دائم و موقت ما یه چیزی میگیم ولی بعد تفسیرش هم واگذار میکنیم به امید خدا یا به عهده مکلف، بعد باید ببینیم به عهده او هست، به عهده ما فقیه. این تفصیل که داده میشه بین موقت و دائم چند تا سوال به وجود میاره. سوال اول اینه که معیار موقت و دائم چیه؟ معیار موقت و دائم که دیروز یه اشاره‌ای داشتیم، مرجع تشخیصش کیه؟ چه کسیه؟ چه نهادیه؟ تشخیص بده. بعد راه اثباتش چیه؟ خب این 3 تا بحثه، تفسیر موقت و معبد، مرجع تشخیص و راه اثبات. دقت کنید هر 3 رو توضیح میدم، اما تفسیرش
ترک واجب کفایی بشه، مثلا واجب کفایی همون
حفظ دست مسلمین،
این رو اشکال نداره، خوبه، ارزش بحث داره، این
این دیگه میفته به همون عام ما که یه عنوان اومده. شما ثابت کنید انجاب علل اطلاق واجبه و اونا دیگه بله اونا عناوین جزئی است، اونا موقته، اون بحث ما الان نیست، اون بحث بعدی مونه، بحث وظیفه دولت. حرمت تعقیم خیر اخته کردن چون ضرر بر بدنه. بله بله، چون نقص بر بدنه، چون اگر یه جریان بشه اون وقت اونام که اخته میکردن میخواستن عزلت داشته باشن یا مثلا به فساد نیفتن، یه تصورات غلطی، یه جریان مثلا زهد غلط یا پرهیز از زن اینا بوده، باز میره تو عناوین دیگه. شما چطور میتونید ثابت کنید که امام پیامبر اخته کردن را چون مستلزم تعقیم میشده، نه کم نه زیاد، اینها مش میکنید؟ تازه بعدش هم باید ببینید حکم امام، حکم پیامبر، حکم موقته یا دائمه. اگر حکم موقت باشه به درد استدلال نمیخوره. حتی اگر یه جا شما پیدا کنید که پیغمبر و امام فرموده باشن اخته نکنید، باید ثابت کنید که این بیان حکم الهیه نه حکم حکومی. امام صادق نامی، امام کاظم دستور دادن به علی ابن یقین که تو نباید متعه داشته باشی. خب قطعا یه دستور حکومیه، بعد بیان مثلا استفاده کنیم برای منع متعه، میتونیم این کار رو بکنیم یا به چند نفر از اصحاب، اینا هم باید ثابت بشه. ما الان داریم تحت عنوان حکم اولیه الهی، حکم حکومیشو انشاءالله امروز که بعیده برسیم فردا وارد میشیم و دیگه این بحث دسته میشیم. ما چون قائل به اصالت و تشریع نیستیم، هر دوش باید ثابت بشه، هر دوش باید ثابت بشه. امام و پیامبر 12 شأن داشتن، اینا با یه اصل اصالت و تشریع ثابت نمیشه. خب اینا دیگه فرقاشه دیگه. بله هی که بحث کنید جوابهای مختلفی میشه داد، اینم یکیشه که بگیم اون نیرو رو از بین نمیبره. منطقه اون کسی که میگه اخته کردن به خاطر همین جنبه بچه‌دار شدنش بوده، که اونم گفتی این باید ثابت بشه، یعنی جواب شما در نهایت به همون جواب اول ما برمیگرده. خب اجازه بدید ببینید، موقت اشکال نداره، دائم اشکال داره. آیا ما موقت و دائم رو با توجه به نوع حساب کنیم یا با توجه به شخص؟ چون رب به عمله، نسبت به نوع موقت حساب میشه، نسبت به شخص دائم حساب میشه. بله دیدید بعضی وقتا عمل جراحی رو میگن این عمل مثلا بزرگسال باشه خطر آفرینه، جوان باشه خطری نداره. خب حالا این عملیات هم ممکنه اینجور باشه، در یه سنینی اگر کسی خودشو نازا کنه دیگه احتمال برگشت ضعیفه. نوع رو حساب کنیم یا شخص؟ تازه شخص هم دقت کنید، شخص هم اگر گفتیم نه معیار شخصه، چیکار نوع داریم؟ ما در حکم به موقت و دائم وضعیت شخص رو حساب میکنیم نه نوع، معیار شخصه. خب معیار که شخصه، آیا وضعیت شخصیش معیاره یا عوارض خارجی هم زمینه میشه؟ مثلا ببینید یک کسی است که با توجه به حالاتش، اولا جوان هست مثلا مشکلی نداره، اگر عملیات عقیم سازی روش انجام بشه مثل دیگران میتونه برگردونه، ولی یه منطقه زندگی میکنه که متخصص نیست، پول و امکاناتی هم که بخواد بره خارج از کشور یا یه شهر بزرگ نداره. یعنی این آدم اگر خودش رو عقیم کنه ولو موقت دیگه تمامه، دائم حساب میشه. پس ببینید یه بحث اینه که نوع رو بگیریم یا شخص. اگر شخص رو گرفتیم حالات بدنی و نفسانیش رو حساب کنیم، بعد نوشته رو میخونید کمی عبارت دیر باتون رفیق میشه. آیا حالت نفسانیش رو حساب کنیم یا عوارض خارجی هم حساب کنیم؟ ببینیم ایشون اگر این کار کرد پول داره، امکانات داره، یا این کشور جراح وارد داره مثلا این کار رو انجام بده یا نداره. و این یه نکته است. در اینجا دوستان اونی که به نظر میرسه جوابم بدیم دیگه، فقط اشکال مطرح نشه. اونی که به نظر میرسه این است که ما در حکم به موقت و دائم باید خود شخص رو معیار قرار بدیم. مثل ضرر، حرج، عسر، اینا معیارهای شخصی داره، این موقت و دائم هم شخص معیاره. حالا دیگران براشون موقته چه ربطی به این شخص داره؟ استدلال‌ها رو هم دقت کنید که میگفتن ناراحتی میاره، ضرره، عیبه، اینا معیارهای چیه؟ شخصیه دیگه. بله، حالا اگر نوعا ناراحت نمیشن ولی ایشون ناراحت میشه، افسردگی میاره، خب حرامه. برای دیگران ضرر نداره ولی برای ایشون ضرر داره. از عدلم نگاه کنید معیار شخصی بودن، ولی با این قید شخصی بودن نسبت به حالاتش. اما دیگه مؤلفه های دیگر رو کار نداریم که پول نداره، همراه نداره، پزشک متخصص وجود نداره. اگر ایشون کاری بکنه که موقتا عقیم بشه ولو بعدن نتواند مثلا بره خود رو کار خود رو حل کنه، چون پول نداره، چون متخصص دم دستش نیست، میخواد بره خارج، همراه نداره بره و بدون همراه نمیتونه بره، اینا دیگه در معیار موقت و دائم بودن تأثیر نداره. همین که ایشون خودش رو تعقیم کنه باید ببینه که وضعیت شخصیش اقتضا میکند که بتواند راه رو باز کنه یا نه. این به نظر میرسه دوستان جواب این سوال باشه. مطلب دیگه، گفتم سه مطلب دیگه، مراد از موقت و دائم چیه که توضیح دادیم. دو، مراد از مرجع تشخیص کیه. خیلی مایلم دوستان این بحث رو بیشتر دقت کنید چون جاهای دیگه این بحث پیش میاد. مرجع تشخیص کیه؟ کی باید تشخیص بده که این عمل یوجب العقم دائما او یوجب هو موقتا؟ آیا خودش معیاره؟ بله، یا کارشناس باید نظر بده در اینجور مسائل معیار چیه؟ فضلا در مورد عناوین مشابه چی میگن؟ بله، مثلا میگیم اگر روزه ضرر داره افطار کن، روزه نگیر، اگر نداره بگیر. بله، خب مرجع تشخیص ضرر کیه؟ خود شخص دیگه. اینجوری گفتن دیگه در فقه، اینجوری عمل میکنن. خب اینجا بگیم که چون این نمیشه بگی که اون اونجا ضرر شخصیه، اینجا نوعیه، قطعا معیار اصولیش یکیه. اگر گفتیم بنای عقلا بر مراجعه به کارشناسه و عقلا به نظر کارشناس اصالت میدن، همه جا میدن. اگر گفتیم بنابر نظر شخص، همه جا باید بگیم. معمولا دوستان در اینجور موارد فقه ما به طرف خود شخص میره، میگه مرجع تشخیصش خودت هستی. گوش میکنید؟ میشه مرجع تشخیص خودش. البته ممکنه بگید خودش چه میدونه؟ خودش یه بنده خداییست که اصلا تخصصش نیست. کارشناس باید بگه این عملیات در حق شما عقم دائم میاره یا موقت میاره. ببینید دوستان اشتباه نکنید، ممکنه خیلی جاها بگیم کارشناس، ولی نظر کارشناس طریقیت داره نه موضوعیت. در باب روزه مگه غیر اینه؟ یک کسی که مرض قند داره، چشمش درد میکنه، سرش درد میکنه، آقایون میگن نظر خودش معیاره. خب اونجا سوال پیش میاد که خود شخص چه میدونه روزه براش خوبه یا بده؟ اتفاقا ممکنه مریضش جوری باشه که روزه براش داروه و ممکنه سم مهلک باشه، میگن بره کارشناس. ولی فقها جواب دادن، گفتن ما نمیگیم سراغ کارشناس نره، باب کارشناس بسته نیست باب مراجعه، ولی مراجعه به کارشناس اصالت نداره. گوش میکنید؟ به همین خاطر اگر شما احساس کنید روزه براتون ضرر داره، به هر دلیلی، چندین سال متوالی تجربه کردید، حالا کارشناس میگه نه نمیشه ضرر داره، ولی تجربه میبینید برخلاف میگه، خب اینجا اصالت نداره. البته باید اعتراف کرد که معمولا نظر کارشناس فصل الخطابه، فصل الختامه، به این معنا که موجب اطمینان شخصا میشه، به خصوص اگر دو تا سه تا کارشناس یک حرف بزنن انسان دیگه مطمئن میشه. اینو دوستان متوجه باشید که ما سه گزینه داریم: یکی این که اصلا به کارشناس مراجعه نکنیم، دو به کارشناس مراجعه کنیم بهش اصالت بدیم، به کارشناس مراجعه کنیم طریقیت بدیم. این گزینه سوم رو ما داریم دنبال میکنیم. پس مرجع تشخیص میشه نظر خودش ولو از طریق داوری کارشناس. ولی من ولی گفتم، امیدم بود که شما دیگه چیزی نگید دیگه. ولی دوستان مسئله خدایی صاف صاف هم نیست. گوش میکنید؟ از اون بحثایی که گذشته ها گذاشتم شماها انجام بدید، کاملش کنید، نه اینکه شروع کنید، شروع شده، کاملش کنید، همین بحث داوری کارشناسه. گوش میکنید؟ یه جاهایی میبینیم که به کارشناس اصالت میدن، یه جایی نمیدن. میخواد یه مقدار تو فقه شما رو ببرم، عروه رو باز کنید، اولی که بحث تقلید رو مطرح میکنه میگه تشخیص مجتهد از راهاییست، یکی خود طرف بشناسه مجتهد رو، یکی هم شیاع شایع باشه، یکی هم بینه. بعد میگه آیا به خبر واحدم شهادت عدل واحد اجتهاد شخص ثابت میشه یا نه، فیه بحثم شده. خب ببینید الان این مراجعه به کارشناس دیگه، نمیگن که اطمینان خودت ولو این اطمینان منشأش داوری دیگران باشه. شما به مردم چی میگید وقتی از شما سوال میکنن من یه مجتهدی رو میخوام برای تقلید؟ خب شما رو کارشناس میدونن دیگه، آیا شما به عنوان کارشناس میگید که خودش اطمینان کنه، به اطمینان خودش عمل کنه، یا نه اصلا نظر شما موضوعیت داره براش؟ ظاهر عروه اینه. یا در بحث اعلم که این دیگه مشکلتر از اصل مجتهد شناسی کار آسانی نیست، ولی خب اما اعلم شناسی که واقعا کار سختیست. خب بعد همین بحث پیش میاد، ولی میاد جلوتر میرسید باب روزه، باب وضو، اونجایی که میگه اگر وضو ضرر داره، اگر وضو ضرر داره، اگر ضرر نداره، اونجا دیگه صحبت عدل واحد و پزشک متخصص و اینا نیست، صحبت خودتونه، شخصه. خب این دوتا چه فرقی میکنه این دوتا باب؟ بدونید چقدر شما داوری کارشناس رو تو همه ابواب فقه داریم. اگر اصالت بدیم، اگر موضوعیت بدیم، حالا این که بگیم داوری کارشناس حتی طریقیت هم نداره، این بذارید که اون اصلا مطرحش نکنید. این دو احتمال، دو گزینه خیلی جای کار داره. نظر کارشناس اصالت داشته باشه، نظر کارشناس طریقیت داشته باشه به اطمینان شخص. ببینید اینجا الان ما همین بحثو داریم، اگر واقعا کسی قائل باشه که در موضوعات میتوان نظر کارشناس رو گرفت، ولو یک ذره برای شما اطمینان نیاره، شما نظر کارشناس رو بگیرید عمل کنید. خب اگر اینطور باشه دیگه کار حل دیگه، اونم باید اضافه کنیم. ولی اگر گفتیم نه کارشناس نظرش اصالت نداره، بنا الان من از شما سوال کنم، بالاخره ده ها نفر هستید اینجا، بنای عقلا چیه؟ علما عقلا به کارشناس مراجعه میکنن پلیس برای اطمینان خودشون یا نه اصلا موضوعیت قائل میشن، میگن من باید به کارشناس مراجعه کنم، بادا ما بادا. شما به پزشک مراجعه میکنید، به کارشناس مذهبی مراجعه میکنید، به مهندسی در یک ساختمان مراجعه میکنید، چجوریه؟ دنبال اطمینان خودتون هستی که اگر به اون اطمینان نرسید عمل نمیکنید، یا نه اصالت قائلی؟ اگر این حل بشه، میدونید تا حدودی شرع هم حل میشه، چون شارع در این رابطه تعبد خاصی نداره الا شذ و ندر. خود همین واکاوی ارتکاز گوش میکنید، باز ممکنه به ذهنتون بیاد که نه ما به عقلا به متخصص که مراجعه میکنیم همین بادا ما باداست، به همین خاطر دنبال اطمینان نمیریم. ولی غفلت نکنید، و بعضی وقتها چون راه بهتری سراغ نداریم، یعنی در واقع اخذ به خیر و طرق میکنیم درس اصول، نه از باب اینکه موضوعیت بدیم، یا از باب اینکه برامون حادثه مهم نیست، گوش میکنید حالا یه سرما خوردیم میریم پیش دکتر، حتی ممکنه متخصص باشه عمومی هم باشه، میریم عمومی، میگیم که مهم نیست، حالا بالاخره ما که بناست بعد از 3 روز خوب بشیم، حالا میخوایم سریعتر خوب بشیم، میری فرا همین، اینم تشخیصش از او کمتر نیست. ببینید اینا رو باید دقت کنید، وقتی در بنای عقلا میخواد تحلیل کنید باید دقیق تحلیل کنید. گوش میکنید، به این رفتارها نمیشه خیلی تمسک کرد، رفتارها مناشأ گوناگون داره، بعضی وقتا از باب خیر و طرق، مثلا ممکنه یک متخصص باشه در خارج در تهران، میگید ارزش نداره همین قم اینا، نه. ولی اگر واقعا یک جا بخواد دقت کنید، چه کار میکنید شما در شؤون زندگیتون؟ به نظر کارشناس اصالت میدید یا اطمینان؟ وقت این دیگه از تقلید خودشو نشون میده، تا امروزه یک مطلبی رو ساز کردن بعضی از این ژورنالیستا که تقلید موضوعیت نداره، خیلی قشنگ هم بیان میکنن و میگن تقلید موضوعیت نداره. اگر شارع مقدس تقلید رو مطرح کرده، به عنوان خیر طریق برای کشف واقع که نظر شارع باشه. بنابراین اگر مقلد به خاطر اختلاف اندیشه که با مجتهد داره معتقد باشه که نظر خودش به واقع اصابتش بیشتره، همونو باید بگیره. بلذا تقلید موضوع تقلید طریق برای اطمینانه. این بحثا دوستان در اجتهاد و تقلید باید بشه، یعنی هی نگیم فقه خیلی کار شده دیگه، چی مونده که ما کار بکنیم؟ حالا همینو ببینید کیا بحث کردن، کجاها بحث شده در این کتابای اجتهاد و تقلید، این چقدر بحث شده، یا اصلا ماهیت اجتهاد و تقلید مراجعه به متخصصه، یا اصلا یه مقوله دیگه است و یک ابزار دیگه ای هم میخواد، یک مؤلفه دیگه ای میخواد. اینا رو باید گذاشتن برای شما که بحث بکنید. خلاصه دوستان کار آسونی نیست، گوش میکنید، بحث اصل بحث سنگینیه، خودشو داره در مورد ما هم نشون میده، ولی آنچه که به نظر میرسه معتقد ماست که در فقه و عرف هم من اینو دنبال کردم، معیار تشخیص فرد و مراجعه به کارشناس هم طریقه، ولی بپذیرید که جای دغدغه و چالش زیاد داره. یه بحث سومی هم داشتیم، من اینو تمام کنم حرف شما رو گوش میکنم.
بله پس این موضوع هم دارید در مثلا روز تشکیق فرد رو که شارع معتبر دونسته خاطر اینکه اون حالات خودش رو علم به خودش داره. ولی من فرض کنم میخوام برم خودم رو تعقیم کنم، مثلا علم پزشکی چی میدونم؟ به نظر من باید موضوع اون مشاوره و
موضوع هم در نظر گرفت. ببینید موضوع، تفاوت موضوع، پیچیده بودن موضوع و ناپیچیده بودن موضوع، بسیط بودن موضوع، بار ما رو سنگین میکنه. ممکنه یک موضوع باشه که اصلا از کارشناس نخواهیم نظر بگیریم، یه موضوع باشه که یک کارشناس، یه موضوع باشه دو کارشناس، ولی اونی که میگه اصالت اطمینان داره میگه اونا دیگه چیه؟ طرقشه. یعنی شما میخواد بگید گاهی موضوع پیچیده است، خود شخص به تعبیر امروزی ها پیاده است، بگیم بسیار خوب، برود تحقیق بکند تا به اطمینان برسد. ولذا اگر به 10 تا کارشناس هم مراجعه کرد به اطمینان نرسید فایده نداره. مثلا یه چیز براتون بگم، گاهی وقتا در کشور خودمون این هست، افراد که این وقت بدبینن مثلا به 5 تا پزشک مراجعه میکنن، 5 تا پزشکی که کارشون مثلا همین وازکتومی یا امثال زالف، هر 5 تا میگن نه آقا نگران نباش، خیلی راحت مجرا باز میشه، 5 دقیقه بسته میشه، به قول برخی از دوستان مثل شلنگه، این شلنگو بیاریش به هم بسته میشه، بعد این شلنگو چی؟ یه منگنه مثلا میزنن. خب آدم خب اینجا پس خیلی راحته دیگه، این مصداق بارز موقته دیگه، از این موقتتر دیگه چی؟ اما مثلا میره به پزشک بدبین که باشه میگه اینا ممکنه برای سفارش شده باشه که بالاخره افراد که میان ته دلشون خالی نکنید، و چون بعدا استرس پیدا میکنن، ناراحت میشن، نگران میشن. کارتونو بکنید، یه توضیحات هم بدید. راست گفتنم که واجب نیست که همه مطالب رو باید گفت، اما در بلیزا بعضی وقتا همین بحث وازکتومی رو من دیدم، دو نظر مختلف. اونایی که معمولا دو برنامه رو انجام میدن خیلی طبیعی نشون میدن، اما دیگران نه. بلیزا اگر این طور باشه هیچی دیگه، مقلد یعنی مکلف نمیرسه به اطمینان، نمیتونه این کار رو انجام بده. بگذارید من رد بشم، یه بحث دیگه هم داریم این بحث نماند. بحث سومی هم داشتیم، چی بود دوستان؟ راه اثبات. منظور از راه اثبات چیه؟ دقت کنید، منظور از راه اثبات اینه که حالا اگر فرض کنید گفتیم خود شخص، خب خود شخص، یا گفتیم کارشناس، کارشناس گاهی نظر قطعی میده، گاهی نظر غالب میده، گاهی نظر مشکوک میده، یا خود شخص گاهی قاطع میشه، گاهی زن پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه، گاهی واقعا مشکوک میشه. ببینید فرض کنید گفتیم که موقتش جایزه، مؤبدش حرامه، فرض بر اینه، و بگیم مرجع تشخیص هم خودش، فرض نمیکنه یا کارشناسه، حالا بگید خودش. خب سوال اینه که مرجع تشخیص که خودشه، انسان نسبت به این حالات گاهی یقین به یک طرف پیدا میکنه، گاهی گمان پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه، گاهی شک داره. خب این کدام یک از اینها رو بگیره؟ یقین که میدونید بفرمایید، یقین که دیگه بحث نداره که، یقین دیگه حرف آخره دیگه. اطمینان هم علم عرفی، یکی از راه‌های اثبات. یعنی اگر گفتیم مرجع تشخیص خودتی یا پزشک متخصصه، باید اینطور بگیم، بگیم اگر از قول پزشک یا اگر از تشخیص خودت یقین کردی یا اطمینان کردی، ولی ظن و شک و وهم و اینها از طرق اثبات، از طرق اثبات نخواهد بود. اونی که میگه بین موقت و دائم، اگر موقت انجام بده، اگر دائم انجام نده، طبیعتا این باید بگه دائم یقین یا اطمینان. یه نکته کوچولو هم دوستان من یادم رفت بنویسم، بعد خودتون اضافه کنید. ببینید حالا اگر شک کردیم و بخوایم از اصول عملیه استفاده کنیم، فضلا چی باید بگیم؟ بگیم اصل اول این است که دائم نیست پس جایز است، یا اصل اول این است که موقت است پس جایز نیست. یعنی فرض کنید گفتیم مرجع تشخیص خود شخص یا کارشناسه، خود شخص واقعا شک کرد یا کارشناس ها اختلاف کردن، همونا باعث شک که من شدن، آیا طبق نظر این آقایون تفصیلی ها بگیم جایزه یا بگیم ممنوعه؟
ممنوعه.
چون گفتن موقت جایزه، دائمش غیره.
یقینه به عدم ضرر داشته باشه، یعنی به این داشته باشه که محبت نیستی، یعنی یقین ندم زره حداقل تو وقت ثابت
میشه، یعنی دائم میشه، یعنی
معنی این ثابت. و اسمش کار نداره که ببینم اصلا اصلا جواب بده، اسمش هست. نه خب. ما نرسیدیم به اسمش. اسمش نمیشه. استثابه
چی؟
تعقیب. یعنی تعقیب شدن این ثابت میشه، شک
میکنه تو اینکه این در طرف میشه یا نه. اصلا تعقیب میشه. تعقیب رو شه. دقیقه. میدونید الان علما از یمین و یسار اختلافشون شروع شده، میخواد یه مقدار فکر کنید خیس بخوره تا فردا. فردا میریم سراغ نظر سوم و دیگه بحثو جمعش میکنم.